رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا. امروز چهارشنبه 8 ماه مارچ سال 2015 میلادی، ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 11 صبح در واشنگتن هست. برنامه نیم ساعته خبری این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
کشته شدن 7 تن در نتیجه انفجار در هلمند، اعدام 9 زندانی در پاکستان، ورود اتهام بر 8 تن به خاطر کشتن یک بلاگنویس در بنگلادش و سفر نخست بانوی ایالات متحده به ژاپن.
رئیس جمهور غنی گفته است که در مذاکرات صلح معامله‌ای با دستاوردها و ارزش‌های ملی افغانستان صورت نخواهد گرفت. صدر اعظم جدید اسرائیل طی 2 یا 3 هفته آینده حکومت جدید را تشکیل خواهد داد و سخنگوی قصر سفید میگوید که توافق هسته‌ای با ایران ممکن میباشد. اینها گزارش‌های تهیه شده در این برنامه هست، اما پیشتر از همه سید ظفر هاشمی و من محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیمتان میکنم.
شب بخیر. یک انفجار انتحاری در یک ساختمان دولتی در ولایت هلمند بر روز چهارشنبه دست کم 7 نفر را کش و 46 تن دیگر را زخمی کرد. دفتر والی و رئیس شورای ولایتی هلمند در این ساختمان لشکرگاه موقعیت دارد. طالبان مسئولیت حمله بر مقر ولایت را به عهده گرفتند. قوای امنیتی افغان تهاجم ضد طالبان را در آن ولایت راه انداخته است.
ایتالیا 63 میلیون دلار را برای توسعه میدان هوایی هرات و ساخت سرک گذری هرات کمک می کند. این مطلب را لوچیانو پیزوتی سفیر ایتالیا در افغانستان هنگام تحویل فرماندهی ماموریت حمایت قاطع در هرات بیان کرد. خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا از هرات گزارش می دهد.
لوچیانو پیزوتی در این مراسم گفت بعد از اتمام ماموریت نظامی سربازان کشورش در افغانستان زمان آن رسیده تا آنها به تعهداتشان در قسمت انکشاف و بازسازی بخش‌های زیربنایی این کشور عمل نمایند.
ایتالیا 60 میلیون یورو را برای بازسازی‌ها در ولایت هرات در نظر گرفته است. 30 میلیون آن برای ساخت سرک بایپاس و 30 میلیون یورو دیگر مربوط به میدان هوایی هرات می باشد و این بسیار وقت گیر است و مردم هرات نباید ناراضی باشند.
جنرال کمپل، قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان نیز گفت قوای بین المللی بعد از این با ماموریت جدید در بخش‌های آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان را همکار خواهند بود. همزمان تاج محمد جاهد، قماندان نیروهای اردوی ملی در غرب افغانستان گفت از زمانی که قوای ائتلاف به همکاری سربازان افغان در تامین امنیت تلاش می‌کنند، مخالفین دولت کمتر می‌توانند در مناطق مختلف این حوزه مردم را مورد آزار قرار دهند.
صدای ما را از واشنگتن از رادیو آشنا میشنوید. پاکستان امروز چهارشنبه 9 زندانی را محکوم به مرگ را با وجود انتقادات شدید گروه‌های حامی حقوق بشر اعدام کرد. با اعدام این 9 مرد شمار مجموعی افراد اعدام شده پس از سرگیری تطبیق مجازات اعدام در پاکستان از ماه دسامبر بدین سو به 48 نفر رسید. مقامات پاکستانی میگن که 9 زندانی که متهم به دست داشتن در دهشت افکنی و قتل بودن در زندان‌های ایالت پنجاب اعدام گردیدند. این در حالی است که روز سه‌شنبه نیز 12 زندانی مرد در ایالت پنجاب اعدام شد. اجرایی حکم اعدام در پاکستان پس از حمله بر یک مکتب در شهر پشاور از سر گرفته شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. 8 تن به شمول خارجی ها روز چهارشنبه در مرکز تونس کشته شد و شمار زیاد بازدید کنندگان یک میوزیم مشهور اختطاف کردیدند. در گزارش رسانه ها آمده است که 7 خارجی و یک شهروند تونسی در جریان حمله بر میوزیم باردو کشته شده است. این میوزیم در داخل عمارت پارلمان آن کشور موقعیت دارد. وزارت داخلی آن کشور گفته است که مهاجمین با ماشیندارها وارد ساختمان شده، اما تا هنوز هویت آنان مشخص نشده است. در جریان حمله پارلمان تونس در حال کار بود.
حزب لیکود بر رهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در انتخابات پارلمانی آن کشور پیروز شد. نتایج نهایی نشان می‌دهد که حزب لیکود از 120 کرسی پارلمان اسرائیل 30 کرسی را به دست آورده و می‌تواند با آسانی با متحدین ملی‌گرا، مذهبی و راستگرای یهودی خود یک حکومت ائتلافی را تشکیل کند. مرجع افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد برنده شدن حزب آقای نتانیاهو و یا باخت حزب مخالف او ابراز بی‌تفاوتی کرد.
برای ما هیچ کدوم از احزاب و گروه های رژیم صهیونیستی تفاوتی ندارن. همه اونا ماهیت تجاوزکارانه دارن و در جنایت علیه فلسطینیان، در ایجاد توطئه بین ملت‌های مسلمان، نادیده گرفتن حقوق اونها و در تجاوزگری همه با هم برابر و شریکن و یکسان هستن.
انتظار می رود که ایجاد همچی یک حکومت رازگراه در اسرائیل که از توسعه شهرک های یهود نشین در مناطق فلسطینی حمایت می کند و مخالف ایجاد یک کشور مستقل فلسطین است، سبب افزایش تشنج بین روابط اسرائیل با جامعه جهانی به ویژه امریکا گردد. جزئیات بیشتر این مطلب در گزارش پس از خبرها.
خالد العبیدی وزیر دفاع عراق میگوید که بازپسگیری موسل دومین شهر بزرگان کشور بستگی به تأمین امنیت ولایت سنی نشین انبار دارد. العبیدی امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که پیش از آن که حتی عملیات تصرف موسل تحریزی شود، باید انبار را از وجود تندروان گروه دولت اسلامی پاک ساخت. ولایت انبار که در غرب بغداد موقعیت دارد، نخستین منطقه‌ای بود که سال گذشته به دست گروه دولت اسلامی سقوط کرد.
اردوی نایجریا میگوید که با وجود بازپسگیری چندین شهر از بوکو حرام، هیچ نشانه‌ای از محل نگهداری بیش از 200 دختر ربوده شده توسط آن گروه پیدا نشده است. جزئیات بیشتر در این مورد از صدف خیاسی.
جنرال کنت مینیما لویدر استیز اردوی نایجیریا به خبرنگاران گفت که سربازان آن کشور در همه مناطق آزاد شده خواستار معلومات در مورد دختران ربوده شدند، اما تا کنون هیچ معلومات در این مورد به دست نیامده است. تندروان بوکو حرام در اپریل سال گذشته بیش از 200 دختر را از یک مکتب ثانوی حکومتی در شهرک چیبوک ربودند. اختطاف این دختران واکنش های جهانی را در پی داشت. بوکو حرام به خاطر اختطاف و حکومت به خاطر پیدا نکردن این 200 دانش آموز هدف انتقاد شدید قرار گرفتند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. عبدالکریم الخیوانی، یک سیاستمدار برجسته طرفدار شورشیان شیعه در یمن، کشته شد. پسر الخیوانی با اظهار این مطلب گفت که دو فرد مسلح سوار بر موترسایکل صبح امروز چهارشنبه پدرش را در مقابل منزلش در صنعا پایتخت یمن ترور کردند. یمن فقیرترین کشور عربی پس از تصرف صنعا توسط شورشیان شیعه موسوم به حوثی‌ها از سال گذشته به این سو در آشفتگی سیاسی به سر می‌برد.
محکمه در بنگلادش روز چهارشنبه رهبر یک گروه افراطی و 7 شاگرد او را به خاطر قتل یک بلاگ نویس متهم کرد که به خدا باور نداشت. این محکمه پس از آن 8 تن را رسما متهم ساخت که گزارش پلیس را در مورد قتل احمد رجب حیدر پذیرفت. قرار است محاکمه مفتی جاسم الدین رحمانی مسئول گروه انصار الله در بنگلادش آغاز شود. 6 شاگرد رحمانی نیز در پانتون شمال جنوب آن کشور به کشتن این نویسنده اعتراف کرده بودند. با وجود اعتراف ابتدایی، مفتی جاسم و 6 شاگرد وی روز چهارشنبه در محکمه ابراز بیگناهی کردند. این بلاگ نویس به دلیل انتقاد از اسلام کشته شده بود.
و خبر آخر این که مشل اوباما، بانوی نخست ایالات متحده، برای برشمردن برنامه جهانی آموزش و پرورش زنان در یک سفر 3 روزه به ژاپن رسید. قرار است خانم اوباما با شینزو آبه صدر اعظم و ایکی همسر او ملاقات کند و پیش از رفتن به سیر سیاحتی به روز جمعه با امپراتور آن کشور نیز دیدن کند. بانوی نخست آمریکا هنگام سفر رئیس جمهور براک اوباما به ژاپن با آن کشور نرفته بود و گفته می شود که این سفر به گونه تلافی از عدم حضورش در جریان بازدید آقای اوباما بوده است. کاخ سفید خبر داد که خانم اوباما در جریان این سفر شراکت تازه بین توکیو و واشنگتن را اعلام می کند که هدف آن آموزش دهی به 62 میلیون دختر در سراسر جهان است که به تعلیم دسترسی ندارند. این بود مشروع خبرها و حفیظ آصفی حال رویدادهای ورزشی و اقتصادی را تقدیم می کند.
ورزش در اولین مسابقه کوارتر فاینال جام جهانی کرکت تیم ساوت آفریقا توانست به بسیار آسانی تیم سریلانکا را شکست داده است و از مسابقه خارج سازد. تیم سریلانکا هدف 133 را برای تیم ساوت آفریقا تعیین کرد که این تیم فقط با از دست دادن یک بازیکن توانست در 18 اوور این هدف را پوره کرده و راهی مرحله سیمی فاینال شود. با ادامه مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا در مرحله 1/8 نهایی در مسابقه برگشت این جام که روز سه شنبه 17 ماه مارچ برگزار شد، تیم لورکوزن آلمان در برابر تیم اتلتیکو مادرید اسپانیا شکست خورد و در مسابقه دیگر این جام در همین روز تیم موناکوی فرانسه بعد از آن که در برابر تیم آرسنال بریتانیا با نتیجه تساوی دست یافت، توانست در شوت‌های پنالتی آرسنال را شکست داده و به مرحله 1/4 نهایی گام نهد. و هم خبر اقتصادی. پس از بریتانیا، کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا روز سه شنبه 17 ماه مارس تصمیم گرفتند تا به بانک آسیایی سرمایه گذاری برای زیرساخت‌های AIIB بپیوندند. این بانک که با ابتکار کشور چین ایجاد گردیده، میتواند رقیب آینده بانک جهانی در زمینه سرمایه گذاری و توسعه در کشورهای آسیایی و دیگر کشورهای جهان باشد. با وجود ناخشنودی ایالات متحده آمریکا از حضور کشورهای قدرتمند غربی در بانک آسیایی تحت رهبری چین، این سه کشور مهم اتحادیه اروپا روز سه شنبه از پیوستن خود به این پروژه مهم اقتصادی خبر دادند. بریتانیا چند روز پیش درخواست رسمی خود را برای پیوستن به این بانک و به عنوان عضو بنیانگذار به چین اعلام کرد. این موضوع نارضایتی آمریکا را در پی داشت و این کشور اعلام کرد که اقدام لندن همپیمانی دو کشور را خدشه‌دار کرده است. در همین حال آژانس چین نو امروز اعلام کرد که کشورهای سوئیس، لوکزامبورگ و کره جنوبی در نظر دارند که به این بانک بپیوندند.
ویژه برنامه نوروز با آشنا.
تجلیل از جشن نوروز 1394 در گزارش زنده از مزار شریف.
آیا می دانستید که نخستین خواننده آهنگ ملا محمد جان سلمی جهانی نیست؟
و یا می دانید که سمنک یا سمنو از کجا و کدام وقت آمده است؟
تنور گپ و قصه ما گرم و صمیمی در شبکه های اجتماعی.
شب نوروز از ساعت 8 تا 10 از رادیو آشنا صدای امریکا.
خب با این پرومو یا معرفی برنامه های نوروزی از رادیو آشنا توجهتان جلب میکنم با گزارش هایی که تهیه شده است. نخست گزارشی از کابل. رئیس جمهور غنی گفته است که در مذاکرات صلح معاملهی با دستاوردها و ارزش های ملی افغانستان صورت نخواهد گرفت. در عین حال آقای غنی میگوید که گرانگیری 30 مرد در ولایت زابل توطئه در مقابل وحدت ملی افغانستان و جزی از برنامه یا جنگ روانی در آن کشور است. فوزی احسان از کابل جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ کنونی افغانستان ابعاد مختلف دارد که یک بعد آن جنگ روانی است و میگوید اختطاف 30 مرد هزاره در زابل جزی از این جنگ روانی و توطئه در مقابل وحدت ملی افغانستان است. او گفت به قوای خاص دستور داده است تا برای رهایی این مردان عملیات کنند و در این عملیات تا کنون 69 تن از مخالفین دولت کشته شدند. رئیس جمهور میگوید صدها توطئه برای نفاق اندازی در برابر وحدت ملی افغانستان وجود دارد و او از مردم خواست که متوجه این جنگ روانی باشند.
امروز ببینین در کجا توطئه وجود نداره که در افغانستان نفاق بیاره. من میخوایم در این تالار اعلان کنم که گروگانایی که در زابل گرفته شدن جز یک توطئه در مقابل وحدت ملی افغانستان است. کسی که جان و مال افغان بدون دلیل به خطر مندازه، ما آماده استعمال مشروع قوا مقابلش هستیم. اما جنگ روحی را خواهرار برادران متوجه شد. صدها توطئه نفاق است، هزارها راست که اعتبار ما را سر خود ما کم کنه.
رئیس جمهور افغانستان همچنان هشدار می‌دهد که افغانستان جای جنگ نیابتی هیچ کشوری نیست و هر کشوری که تلاش کند در افغانستان جنگ نیابتی رو اندازی کند، آن کشور به گفته رئیس جمهور خود ضرر می‌کند.
دوم جنگ‌های نیابتی است. ما سر کس تجاوز نکردیم و اختار میتیم که کس خاک ما را مرکز جنگ نیابتی خود ندانم. افغان قرد کردن امکان نداشته. هر کسی که فکر میکنه که ما لقمه چرب استیم و آماده خوردن استیم فکر دیگه کنه، در هضم ما خودش از بین میره.
اشرف غنی همچنان اطمینان میدهد که در مذاکرات صلح با ارزش‌های ملی و دستاوردهای افغانستان با هیچ کشوری معامله نکرده و نخواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان که در مراسم فراغت 549 تن از افسران اکادمی نظامی مارشال محمد قاسم فهیم سخن میزد گفت صلح هدف وی است و برای آوردن صلح تلاش دوامدار خواهد کرد.
اجماع از جامعه برای ایجاد صلح است، اما صلح که ارزش‌های و دستاوردهای ما را حفظ کرده بود، صلح که از قوت باشه نه از ضعف، صلح که شفاف و واضح باشه نه پشت پرده. هدف ما ایست که منطقه بدون صلح و ثبات دوامدار و روابط مساوی بین دولت‌های آزاد به ثبات رسیده نمید.
رئیس جمهور همچنان گفته صلح قربانی و گذشت می خواهد، اما به گفته او مهمتر از همه این است که صلح به تدبیر و اجماع نیاز دارد. رئیس جمهوری افغانستان در حالی از عدم معامله گرایی در مذاکرات صلح اطمینان می دهد که گزارش های ضد و نقیض در مورد آغاز مذاکرات با مخالفین نیز منتشر شده است. در این حال آگاهانی سیاسی گنگ بودن این پروسه و اظهارات ضد و نقیض در این مورد را پرسش برانگیز و نگران کننده می خوانند و از حکومت می خواهند که آجندای صلح را با مردم شریک ساخته و شرایطی را که در مذاکرات صلح مخالفین دولت مطرح می کنند با مردمی افغانستان در میان بگذارد.
صدای امریکا، آشنای شما.
صدر اعظم اسرائیل امروز اعلام کرد که وی قصد دارد تا یه 2 یا 3 هفته آینده حکومت جدیدی را تشکیل دهد. بنیامین نتانیاهو این سخنان را بعد از پیروزی حزب لیکود در انتخابات پارلمانی اسرائیل بیان کرد. تفصیل بیشتر این موضوع و واکنش‌ها درباره انتخابات دیروز اسرائیل را از سید عزیز رحمان می‌شنوید.
جوش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت که بنابر دلایل مختلف 50% فرصت رسیدن به یک توافق وجود دارد.
And Iran is going to have to make some very tough and specific commitments.
نخست این که رئیس جمهور یک چانه‌زنی بسیار دشوار را به پیش می‌برد و ایران باید یک تعداد تعهدات دشوار و مشخص مرتبط با حل نگرانی‌های جامعه بین‌المللی پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش را ارائه کند و همچنان بر تفتیش‌های فوق‌العاده شدید از تأسیسات هسته‌ای توافق کند.
سخنگوی قصر سفید افزود که دلیل دیگر این است که بر این توافق تمامی رهبران ایرانی به شمول آنانی که در این مذاکرات شامل نیستند امضا کنند. این در حالی است که ارنست مونیز وزیر انرژی ایالات متحده و علی اکبر صالحی رئیس انرژی اتمی ایران امروز یک بار دیگر برای بحث روی موانع تخنیکی توافق هسته‌ای در سوئیس ملاقات کردند. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش نیز در این بحث شامل شوند. در این حال مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که مذاکرات هسته‌ای وارد یک مرحله حساس و پیچیده شده است.
مذاکرات به مرحله بسیار پیچیده و حساسی رسیده. خب روزهای کاری بسیار فشرده‌ای رو تیم دارن. تلاش داره صورت میگیره تا فاصله ها در مذاکرات کم بشه. در این حال خب در حوزه بحث‌های فنی پیشرفت‌های خوبی رخ داده.
توافق هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده در حال نزدیک شده که نامه فرستاده شده از سوی اعضای کنگره امریکا به ایران خشم قصر سفید را برانگیخته است. میچ مکانل رهبر اکثریت مجلس سنا در پاسخ به انتقاد قصر سفید پیرامون این نامه که توسط 47 سناتور جمهوری خواه امضا شده بود گفت زمانی که رابرت برد سناتور دموکرات رهبر اکثریت بود برای توضیح نقش کنگره در تصویب معاهدات به روسیه ها با مسکو سفر کرد.
سناتور جان کری فلو تو مناگوا در 1985 سات داون با کمونیست دیکتاتور
سناتور جان کری در سال 1985 به مانوگوا سفر کرد و با دانیل اورتیگا دکتاتور کمونیست نیکاراگوا ملاقات کرده و اداره ریگان را به حمایت از دهشت افغانی متهم کرد.
او گفت آنچه اعضای کانگرس کردند چیز نوی نیست. با آن هم توقع می رود که مذاکرات هسته‌ای تا روز جمعه ادامه یابد. با وجود آنکه هیچ جانبه از یک راه حل برای رسیدن به توافق در جریان 3 روز آینده تعهد نمی کند، هر دو جانب امیدوار است تا حد امکان فاصله ها را از کاهش تعذیرات ایالات متحده تا سطح تفتیش از تأسیسات هسته‌ای ایران کاهش دهند. ایران و گروهش که شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان است، به خود تاریخ 3 ماه جون را برای رسیدن به یک توافق ضرب الاجل تعیین کردند.
شنونده عزیز، برز معذرت، گزارش را که شنیدید در مورد رئیس اداره هسته‌ای ایران بود که گفته است مقامات ایرانی با ایالات متحده به یک توافق دو جانبه دست یافتند، اما قصر سفید روز گذشته در این مورد رسیدن به یک توافق قریب الوقوع اظهار خوشبینی کرده بود. این گزارش را محمد هاشم حبیب زاده به توجه رسانید و گزارش نتانیاهو را بعد از این پیام می‌شنوید.
از 7 تا 7 7 روزه 7
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا نشرات میکنند، اما اکنون شما شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو صدای امریکا از واشنگتن هستین. قسمی که پیشتر هم گفته شد، صدر اعظم اسرائیل امروز اعلام کرده که وی قصد دارد طی 2 یا 3 هفته آینده حکومت جدیدی را تشکیل دهد. این اظهارات آقای نتانیاهو بعد از پیروزی حزب لیکود در انتخابات پارلمانی اسرائیل بیان شده است. این مطلب را سید عزیز رحمان اکنون به توجه می‌رساند.
با شمارش تقریبا تمام آرا، حزب لیکود اسرائیل موفق به احراز 30 کرسی و اتحاد صهیونیستی که رقیب اصلی آن در انتخابات پارلمانی اسرائیل دانسته می شد، توانسته است که 24 کرسی را به دست آورد. اسحاق ارتزوق، رهبر اتحاد صهیونیستی اسرائیل، ضمن قبول شکست در انتخابات، با رسانه ها بیان داشت که به حیث مخالف حکومت و برای خدمت به مردم کشورش ادامه خواهد داد. قبل از نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل، جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، دیروز بیان داشت که رئیس جمهور اوباما به این اطمینان دارد که روابط محکم امریکا و اسرائیل فراتر از انتخابات آن کشور و بدون در نظر داشت برنده آن باقی خواهد ماند.
رئیس جمهور در این شک ندارد که روابط مستحکم میان امریکا و اسرائیل فراتر از این انتخابات جاودان خواهد بود و این از چندین نسل بدین سو ادامه دارد.
بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که در صورت برنده شدن حزبش و باقی ماندن بر سمتش، به ایجاد یک دولت فلسطینی اجازه نخواهد داد. اما جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفته است که مقامات ایالات متحده راه حل دو دولت جداگانه را با مقامات اسرائیل و فلسطین تعقیب خواهند کرد.
موقف ما در مورد راه حل دو دولت جداگانه واضح است. تنها راه حل دو دولت جداگانه که منجر به یک اسرائیل با امن و یک فلسطین آزاد و خودمختار می‌گردد، می‌تواند صلح و ثبات پایدار را برای مردم هر دو طرف به بار آورد.
از سوی هم باشندگان اسرائیل در مورد نتایج انتخابات دیروز آن کشور نظریات متفاوت دارند.
نه، امروز یک صبح خوش نیست. این یک صبح مایوس کننده است. اما من برای خود، دوستانم و اطفالم گفتم که ما مسئولیت داریم تا در ناامیدی غرق نشویم و برای آوردن تغییر، ثبات و مساوات در اسرائیل از هیچ کار ممکن
من در مورد نتایج انتخابات خرسندم و امیدوار به یک حکومت وحدت ملی می باشم.
اما سخنگوی حزب حماس از رهبران اسرائیل خواسته است که بعد از شکستشان در غزه بالای موقفهای خود تجدید نظر کنند.
حرکت حماس لا تفرق.
ما میان احزاب اسرائیل فرق نمی گذاریم، زیرا آنان برای رد حقوق مردم ما هم دستند و به تهاجم خود بالای ما ادامه می دهند. جنبش حماس بر این تاکید می کند که مقاومت فلسطین قوی و توان قبولاندن مساوات را دارد و رهبران اشغالگر هر کسی که است باید پس از شکستشان در غزه بالای موقف خود تجدید نظر کنند.
یک اتحاد متشکل از 4 گروهی که از حمایت عرب ها برخوردار می باشد، با کسب 14 کرسی، 3 حزب بزرگ را در انتخابات اسرائیل تشکیل داده است. که برای بار اول در پارلمان آن کشور یک قدرت قابل ملاحظه را به عرب‌های اسرائیل اختصاص می‌دهد.
چون درخت پروردی خوشبوخت شد جانم دامنی به گل دارم برچی کس بیت شانم چون درخت پروردی خوشبوخت شد جانم دامنی به گل دارم برچی کس بیت شانم ای نسیم جان پرورد امشب از برم بگذر ورنه این چونی پرگل تا سحر نمیمانم ورنه این چونی پرگل تا سحر نمیمانم لا 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 هر میان مهتابم در خاموشی شبها همچو کوه پا بر جا سر بینه بدامانم همچو کوه پا بر جا سر بینه بدامانم چون درخت پروردی خوشبوی نشد جانم دامنی فگل دارم بچه کس بیت شانم ای نسیم جان پرورد این شبات برام بگذار ورنه این چونی پرگل تا سحر نمیمانم لا 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 زان که با دل پرخون چون پیاله خندانم زان که با دل پرخون چون پیاله خندانم
فشرده چند خبر یک انفجار انتحاری در یک ساختمان دولتی در ولایت هلمند و روز چهارشنبه دست کم 7 نفر را کشت و 46 نفر دیگر را زخمی ساخت. دفتر والی و رئیس شورای ولایتی هلمند در این ساختمان لشکرگاه موقعیت دارد. ایتالیا 63 میلیون دلار را برای توسعه میدان هوایی هرات و سرک گذری هرات کمک میکند. این مطلب را سفیر ایتالیا در افغانستان امروز بیان داشت. پاکستان امروز چهارشنبه 9 زندانی محکوم به مرگ را با وجود انتقادات شدید گروه‌های حامی حقوق بشر اعدام کرد. با اعدام این 9 مرد شمار مجموعی افراد اعدام شده پس از سرگیری تطبیق مجازات اعدام در پاکستان به 48 نفر رسیده است. 8 تن به شمول خارجی‌ها روز چهارشنبه در مرکز تونس کشته شده و شمار زیاد بازدید کنندگان یک موزیم مشهور اختطاف گردیده شده است. گفته می شود که شماره تلفات اکنون بلندتر رفته باشد. حزب لیکود اسرائیل بر رهبری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور در انتخابات پارلمانی پیروز شد. خالد عبیدی وزیر دفاع عراق می گوید که بازپسگیری موصل دومین شهر بزرگ آن کشور بستگی به تامین امنیت ولایت سنی نشین انبار دارد. اردوی نایجیریا میگوید که با وجود بازپسگیری چندین شهر از بوکو هرام هیچ نشانه از محل نگهداری بیش از 200 دختر ربوده شده توسط آن گروه پیدا نشده است. عبدالکریم اخوانی سیاستمدار برجسته طرفدار شورشیان شیعه در یمن کشته شده است و یک محکمه در بنگلادش روز چهارشنبه رهبر یک گروه افراطی و 7 شاگرد او را به خاطر قتل یک بلاگ نویس متهم کرده که